سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
همه این چیزها جوانی ما، دوران ژرف و شورانگیزی که هرگز آن را باز نخواهی یافت. روبرت به طور درخشانی وارد حرفه روزنامه نگاری شد. مقاله ای را که در مورد جولیان بندان نوشت به خاطر می آورم. با هم در پارک منصوری قدم می زدیم و گران ملن را با صدای خشن مردان می خواندیم و ذهنیت گرایی بندا را محکوم می کردیم. همچنین وقاحت و ضعف یهودیش را. یک مرتبه به من گفت: مرا ببخشید، بیشک شما را رنجاندم، فراموش کرده بودم که شما یهودی هستید. من تا بن دندان سرخ شدم. روبرت، اینطور نیست، من فقط غیر یهودی افتخاریم. فراموش کردید که ژان لوی، پیر مارکوس زادوک، راول شارلمن، مارک بواسون، رنه ریکیه، لوی لاتزاروس و رنه گروس همگی مثل من یهودی بودند، در حالی که پیروان سرسخت مراس به حساب می آمدند. روبرت، من هم می خواهم در مجله من همه جا هستم جسوی پارتو کار کنم. به شما التماس می کنم تا مرا به دوستانتان معرفی کنید. من به جای لوسیان روبرت مسئول خبرنامه ضد یهود می شوم. تصور کنید وقتی شلملویچ بلوم را جهود خطاب کنند، چه جنجالی به پا می شود. روبرت از این چشمنداز ذوق کرد. کمی بعد من با پی ای آکوستو رفیق شدم. اهل شهر بردو بود. سبز رو بود و ظاهری مردانه داشت. سرجوخه رالف سوپو، روبرت آندریو، فاشیست آزموده و یکی زنان احساساتی ضیافت‌های ما بود. آلن لابرو خوشمشرب بود و اهل شهر تولوز، و در آخر لوسیان رابطت که در گشت نظامی کوههای آلپ خدمت میکرد. در روز موعود این مرد قلم را مثل تفنگش به دست میگرفت. من بیدرنگ به نزد این روستایی اهل دوفینه رفتم و چند موضوع درخور پر کردن خبرنامه ضد یهودیش ارائه دادم. از آن هنگام رابطت پیوسته از من نظر خواهی میکرد. همیشه تصور میکردم که غیر یهودی ها برای فهمیدن این مردمان کفش های گنده تر از پا میپوشند. حتی یهودی ستیزی آنها بدون هر گونه مهارتی است. ما از چاپخانه اکسیون فرانسز استفاده میکردیم. من روی زانوهای مراس میپریدم و ریش پوژو را نوازش میکردم. ماکسیم رئال دلسارت هم هیچ بد نبود. چقدر این پیر مردها دوست داشتنی بودند. در جوان 1940 گروه کوچک من همه جا هستم را ترک کردم، در حالی که برای ملاقات های من در میدان دانفر روشه رو دلم تنگ شده بود. من از حرفه روزنامه نگاری خسته شده بودم و جاه طلبی های سیاسی در وجودم گل کرده بود. تصمیم گرفتم مانند یهودیان خائن بشوم. ابتدا وارد جبهه جهانی همدستان خائنان شدم و در مهمانی های چای تبلیغاتی استافل و مهمانی های شام ژان لوشر و اسرانه های خیابان لوریستون شرکت کردم و دوستی خود را با بریتون با نکته سنجی صمیمانه تر کردم. از سلین و دری و لاروشل پرهیز می کردم چون به نظرم خیلی به یهودی ها نزدیک شده بودند. به زودی آدم مهمی می شدم، یگان یهودی خوب وطن فروش. لوشر مرا با آیتس آشنا کرد، با هم ملاقاتی ترتیب دادیم. من شرایطم را به او اعلام کردم. می خواستم در کمیساریای مسائل یهودیان جای درکی دو پلوپوا را بگیرم. دو، در عمل کاملا آزاد باشم. به نظرم حذف 500,000 یهودی فکر بی خودی بود. آیتس از این حرف من خیلی خوشش آمد، اما پیشنهاد من را دنبال نکرد. من رابطه بسیار خوبی با او و استلپناگل داشتم. آنها به من توصیه کردند تا با دریو و دنا تماس بگیرم. من از دریو زیاد خوشم نمی آمد چون در گذشته کمونیست بود، همینطور از بندهای شلوارش. احساس می کردم دنا آموزگار رادیکال سوسیالیست هاست. تازه واردی که کلاه تخت بره بر سر داشت توجهم را جلب کرد. می خواهم از جو درنان صحبت کنم. هر یهودی ستیزی یهودی خوبی خودش را دارد. جو دارنان فرانسوی خوب من بود. او ظاهری اسطوره‌ای داشت با چهره سلحشورانی که نگاهشان به دشت دوخته شده. من بازوی راست او بودم و با این ارتش ملی دوستی محکمی به وجود آمد. باور کنید این پسران آبی پوش خیلی خوبند. تابستان 1944 پس از عملیات گسترده ای در ورکور در سیگمارنجن همراه محافظان نزدیکمان پناه گرفتیم. در ماه دسامبر زمان حمله رنستد از سوی سرباز مزدوری به نام لوی که درست شبیه من بود زخمی شدم. در کتابخانه موریس همه شماره های مجله من همه جا هستم مخصوص اتاق مجازات، همچنین چند جزوه پتنیستی برای تشکیل رهبران پیدا کردم. به استثنای ادبیات طرفدار آلمان، موریس کل آثار نویسندگان فراموش شده را در اختیار داشت. زمانی که نوشته های یهود ستیز منتدون و مارک ریویر را می‌خواندم، داسر غرق رمان‌های ادوارد رود، مارسل پروس، استونیه، بویلسو و آبل هرمن شده بود. او مقاله کوچکی نوشت با عنوان ادبیات چیست و آن را به ژان پل سارتر تقدیم کرد. داسر از آنجا که استعدادی در عتیق فروشی داشت، پیشنهاد کرد تا از نویسنده های سالهای 1880 که تازه کشف کرده تقدیر کند. به خوبی از پس دفاع سبک لوی فلیپ و ناپولئون سوم برمی آمد. بخش پایانی مقاله او سبک شناسی برخی از راویان نام داشت و جوانان تشنه فرهنگ را مخاطب قرار می داد. او چنین می نوشت: ادوارد استونیه در خانه روستایی خود در ساعت 5 بعد از ظهر، هنگامی که نوشیدنی آرمنیاک را در دست داشت، نوشته هایش را باز می خواند. خواننده باید کت و شلوار شق و رق مارک اورزون یا کرید به تن داشته باشد و کراواتش را هم درست گره بزند و جیب کوچکی از ابریشم سیاه روی کتش باشد. به رن بویلسو پیشنهاد کردم تا آن را در تابستان بخواند، در شهر کان یا در مونت کارلو، ساعت 8 شب در حالی که کت و شلوار سبکی از جنس آپالگا به تن دارد. رمان‌های آبل هرمن نیاز به ملاحظات بسیاری داشت. باید آنها را در عرشه کشتی پانامایی می‌خواندید و سیگارهای نعنایی دود می‌کردید. موریس به ادامه نوشتن جلد سوم خاطرات خود پرداخت. شبه که بعد از روز شبت و جست و گریز در شکارگاه نوشته بود. من هم تصمیم گرفتم تا بعد از مونتی، مارسل پروست و لوی فردیناند سلین بزرگترین نویسنده یهودی کشور فرانسه باشم. من یک جوان واقعی بودم، خشمگین و هیجان زده. امروز این تفکر ساده لوحانه به نظر خنده‌دار می رسد. باور داشتم که آینده ادبیات یهود روی شانه های من بنا شده. به پشت سرم نگاه می کردم و آدم های حق باز را لو می دادم. کاپیتان دریفوس، مروا، دانیل هالووی و به نظرم پروست خیلی خودش را هم رنگ جماعت کرده بود. علتش این بود که کودکیش در روستا گذشته بود. ادموند فلگ خیلی مهربان بود و بندا زیادی مبهم و انتزاعی. بندا، چرا ادای آدم های ذهنگرا رو در میاری؟ میخوای از فرشتگان مقرب علم هندسه باشی؟ از بزرگان تهی شده از روح؟ از یهودیان نامرئی؟ این اشعار را اسپیر گفته بود. ای گرما، ای غم، ای تندی و خشونت، ای جنون، داهیان شکست ناپذیری که خود را وقف آنها کرده ام، در برابر منطق خشک این جهان مبارک بدون یاری شما چه به روزم خواهد آمد؟ پس به کمکم بشتابید. همچنین میخواهم آوازی از قدرت و جسارت بخوانی. فقط خیال پردازانی را دوست خواهی داشت که در برابر زندگی بی سلاح ماندند. میکوشی آواز شاد روستاییان و قدمهای خشن نظامی سربازان و حلقه زدن ملیح دختران را بشنوی، اما گوش تو فقط صدای عشق را میشنود. در سرزمین های شرق با شخصیت‌های قوی‌تری برخورد می‌کردید. هاینریش هاینه، فرانس کافکا. من از شعر هاینه با عنوان دونیا کلارا خیلی خوشم می‌آمد. در اسپانیا دختر بزرگترین قاضی شهر عاشق یک شوالیه زیبا می‌شود که به جورج مقدس شباهت دارد. به او می‌گوید شما هیچ شباهتی به این یهودیان بی ایمان ندارید. شوالیه زیبا هویت خود را فاش میکند و میگوید سینیوره، من دلداده شما هستم، پسر دون ایزاک بن اسرائیل، مردی فرهیخته و سربلند. او خاخام بزرگ کنیسه زاراگوزا است. برای فرانس کافکا سر و صدای زیادی به پا کرده بودند. او برادر ارشد چارلی چاپلین بود. چند نفر آریایی پرفیس و افاده پایشان را توی یک کفش کرده بودند که آثارش را نابود کنند. آنها کافکا را برانگیخته بودند تا استاد فلسفه باشد. او را مقابل امانوئل کانت اهل پروس و سورن کیرکگار مرد دانمارکی قرار می دادند که تأثیر زیادی در آلبر کاموی اهل جنوب فرانسه داشت، همچنین در ژان پل سارتر مرد دورگه دروغ سنجی که نیمه آلزاسی و نیمی پریگوردی بود. از خودم پرسیدم چگونه کافکا که مردی حساس و خجالتی است توانسته در برابر این همه سرکشی و طغیان دوام بیارد. دو اثار از زمانی که تبعیت یهودی را قبول کرده بود بی پروا به موضوع مشکلات امثال ما یهودیان می پرداخت. موریس از نجات پرستی مفرط من نگران بود و می گفت شما دائم حکایتهای قدیمی را بیهوده تکرار می کنی. رفیق، ما دیگر در سال 1942 زندگی نمی کنیم. در غیر این صورت به شدت بهتان توصیه می کردم که مثل من وارد گشتاپو شوید و افکارتان را تغییر جهت دهید. می دانید که خیلی راحت می توان ریشه های خود را فراموش کرد. کمی انعطاف داشته باشید. خیلی راحت می شود پوست و رنگ عوض کرد. زنده باد آفتاب پرست بوقلمون صفت. همین الان ببینید چطور خودم را جای یک مرد چینی، یک سرخپوست آپاچی، یک نروژی یا پاتاگونیایی جا میزنم. فقط کافی است تا این دست و آن دست کنید، این جمله جادویی را بر زبان بیاورید. ابراکادابرا. دیگر به حرفایش گوش ندادم. تازه با تانیا آرسیسوکا آشنا شده بودم که یک زن یهودی اهل لهستان بود. این زن جوان آهسته و با خونسردی و بی تأثر آرام خود را از بین می برد، مثل کسی که به سرنوشت محتوم دچار باشد. او از سرنگ پرواز استفاده می کرد تا به بازوی چپ خود ماده ای تزریق کند. موریس به من می گفت تانیا تأثیر منفی در شما دارد، بهتر است دختر آریایی ملیح انتخاب کنید تا برایتان لالایی محلی بخواند. تانیا برایم در سوگ مردگان آشویتس را می خواند. نیمه شب مرا از خواب بیدار می کرد تا شماره شناسایی حک شده ای را که روی شانه چپ خود داشت نشانم دهد و بگوید نگاه کنید رافائل، نگاه کنید با من چه کار کردند. تا کنار پنجره تلو تلو خوران قدم زد. در بارانداز رود رن گردانهای سیاه پوشی به صف راه می رفتند و با نظم تحسین‌آمیزی کنار هتل می ایستادند. رافائل، همه این اس ها را نگاه کنید. سه پلیس با کت چرمی آن طرف قرار دارند. رافائل، آنها پلیس گشتاپو هستند. دارند به طرف در هتل حرکت می کنند. دنبال ما هستند تا ما را به آغل برگردانند. با تمام توان سعی می کردم او را آرام کنم. دوستان با نفوذی داشتم. با این دلقک های خائن فرانسوی کاری نداشتم. من با گورینگ خودمانی بودم. هس، گوبلز و هایدریش با من خیلی جور بودند. تانیا در کنار من در امن و امان بود. پلیس ها نمی توانستند حتی به یک تارموی او دست بزنند. اگر خیلی سمج می شدند با نشانهایی که داشتم بهشان ثابت می کردم که تنها فرد یهودی بودم که از دستان هیتلر صلیب لیاقت و شایستگی گرفته. یک روز صبح تانیا از غیبت من سوء استفاده کرد و رگهایش را جر داد. هرچند من با احتیاط کامل تیغهای ریشتراشم را پنهان کرده بودم. از آن روز به بعد هر بار که این اشیاء فلزی را میبینم سرم عجیب گیج میخورد. میخواهم همهشان را ببلم. روز بعد بازرسی از پاریس برای بازجویی پیشم آمد. اگر اشتباه نکنم اسمش لکلایت بود. به من گفت که تانیا آرسیسوسکا از طرف پلیس فرانسه تحت تعقیب بوده است، آن هم به دلیل قاچاق و استفاده از مواد مخدر. از این خارجی ها همه چیزی میتوان انتظار داشت. این یهودی ها، این تبهکاران، میتل یوروپا، خلاصه بهتر شد که اون مرد. ذوق و اشتیاق لکلایت و علاقه شدیدی که به دوستم ابراز میکرد برایم تعجب برانگیز بود. بی تردید او از طرفداران کهنکار گشتاپوی استرات پارک بود. از تانیا کلکسیون عروسک های خیمه شب بازیش را یادگاری نگه داشتم. این عروسک ها شخصیت های کمدیا دولارته بودند که از قراگوز، پینوکیو، گینیول، یهودی سرگردان و زن خوابگر تشکیل می شد. پیش از آن که دست به خودکشی بزند آنها را دور خودش جمع کرده بود. از بین همه آنها عروسک خوابگرد را با آن بازوهایی که رو به جلو گشوده بود و پلکهای بسته‌ای که داشت بیشتر دوست داشتم. تانیا را در کابوسی می دیدم که میان سیمهای خاردار و برچهای مراقبت قرار گرفته و به او شباهت دارد.
این داستان ادامه دارد.